بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در بحث دیروز راجع به اسماء سبعه و ائمه سبعه و صفات و امهات صفات، ائمه سبعه صفات، این هم مباحثش را همونطور که پرزسوندیم در فصل دوم مقدمه جناب قیصری بر خصوص جناب محی الدین عربی که بحثشون تعبیر اینه که الفصل الثانی فی اسمائه و صفاته تعالی. بعد حالا راجع به اسماء و صفات بحث می فرماید که اسماء و صفات الهی را به جهت تشعونات الهی پیش می آرید که می فرماید اعلم ان للحق سبحانه و تعالی به حسب کل یوم هو فی شأن شؤون و تجلیات فی مراتب الالهیه و ان له به حسب شؤونه و مراتبه صفات و اسماء. که اصلا کلا لفظ صفات و اسماء را در این عبارت تعبیر می‌فرماید به شؤون الهیه و تجلیات الهیه. و اینکه می‌فرماید قیامت جناب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برای تمام اهل قیامت در تجلی و بهشتیان در بهشت از تجلیات حضرت سید الشهدا بهره‌مندم، یعنی از اسماء و صفات او، از شؤون وجودی او، از حالات از حضرت، از حقایقی که از جان حضرت برای انسان به ارمغان آورده میشه استفاده میکنه. اینجا هم همینطوره. چطور الان اینجا از تجلیات آفتاب بهره‌مندی، از تجلیات شب بهره‌مندی، هر شیئی برای خودش چه تجلیاتی داره، شؤونی داره. این درخت الان چقدر شؤون داره، از ریشه‌اش، ساقه‌اش، شاخه‌اش، میوه‌اش، و میبینید که هر یک از این شؤون درخت به عنوان یک تجلی از تجلیات این درخته. پس این درخت کل یومن او و فی شأنه، در هر یک از این ایام در ریشه‌اش به یک صورت ظهور داره، به یک شأنیه. به تعبیر کل یومن یعنی کل ظهوره، و یوم به تعبیر آجون در کتابها ظرف ظهور اشیاست. اصلا یوم یعنی ظهور. حق متعال را در هر ظهوری شأنیه، این درخت را در هر ظهوری شأنیه. اون ظهورش به صورت ریشه اون یک شأنیه، ظهور دیگرش به صورت شاخ، خب مثلا ساقه است، اون یک شأن دیگریه. نمیشه بفرمایید با اینکه همه از ظهورات یه حقیقتن، اما در این حال بین ظهورات باز فرق میگذاریم. میفرمایید ریشه غیر از ساقه است، ساقه غیر از شاخه است، شاخه غیر از میوه است، میوه غیر از برگشه، غیر از شؤون دیگرشه. با اینکه تمام اینها همه دارای شؤونن و ظهور یک حقیقت هستند، اما هر ظهوری یک شأنی از شؤونات اون ظاهره، هر مظهری شأنی از شؤونات اون ظاهره. و در این حالی که در همه جا اون یک حقیقت که یک درخت ممتد به یک حقیقت در همه این شؤون تافته شده است، سریان پیدا کرده است، اما در این حال بین شؤون ها نحو تمایزی هم قائل میشی، مثل مثال امواج با دریا که هر موجی که دریا به یک نحوی ظهور میکنه که این ظهوری هر ظهوری از ظهورات دریا را شأن خاصیه در موطن خودش. و فرمایید ها فرمایشاتی که پیاده میفرمایید و اگر این ظهورات خودشون رو نشون میدهن حالا اسما پیدا میشه. حالا اینجا اسمشو میفرمایید که اینجا این ظهور این تجلیش اینجا هست ریشه، در اون تجلی هست ساقه، در اون تجلی هست مثلا شاخه، اون تجلی هست برگش، اون تجلی هست میوه. اسم پیدا میشه که تمام این اسما همه ذات با جلوه از جلوه های او رو در نظر میگیری. به لحاظ ذاتش بین اسما تمایز نیست، به لحاظ جلوه ها و شعونات اسما از یکدیگر متمایزن. که میفرمایید این ریشه همون درخت است با این جلوه خاص، اون ساقه هم باز همون درخته منتها درخت با این جلوه خاص، و شاخه هم همون درخته منتها همون درخت با این جلوه خاص. که این وصفش این صفتش تجلی از تجلیات اون یک حقیقت میشه که در هر شأنی در هر ظهوری او رو اسم خاص میگذاری. حالا در ذات تعالی که وجود وقتی تشعون پیدا میکنن، حالا میفرمایید در این شأنش علیمه، در اون شأنش مثلا قدیره، در اون شأنش حکیمه، اونجا رازقه، اون شأنش مثلا خالقه. وگرنه در تمام جاها یک ذات است و یک حقیقت است. بعد حرفای فراوانی که در این رابطه پیش میاد. خب نگاه می حالا الان عرض کنم نگاه کنید با اونجا خیلی با اون صورت برای شما کاری نمیرسه، چون خیلی اونجا پر حرفه، باید آهسته آهسته بالا بروی. این حقایق را هست آقا در اون انسان کامل در نهج البلاغه صفحه 88 اونجا در تعریف اسم و صفت آوردن، منتها همینی که میبینید الان ورود شما عزیزان در اونجا مشکله، با حرف بشنویم ایشون. خب فرمودید که به این هفت اسم ائمه سبعه باقی اسمای هم و حی امام ائمه اسما و قیوم یعنی قائم به ذاته و مقوم و مقیم به غیره، که از کردیم دو اسم شریف الحی و القیوم خیلی جایگاه داره. حالا نه اینکه از جناب عبدالرزاق قاسانی ذکر یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت، سه تا کلمه تو این ذکر خیلی مهمه، یکی الحی، یکی قیوم، یکی هم اله، که حالا میفرماد و الوهیت رب مطلق بودن است. رب مطلق، الوهیت، لا اله الا انت. در این لا اله الا انت در حقیقت میخواییم الوهیت مطلقه او را تبیین کنیم، حرفشو بزنیم، اعتراف داشته باشیم. وگرنه رب مقید دیگه اون ذات اقدس الهی در هر یک از شعوناتش به عنوان رب مقید میشه. ولذا عالم که اسماء الله اسم ذات با اضافه صفت رو تعبیر میفرمایید به اسم، وگرنه خدا بی اسم و رسم میشه. اگر بخواید برای خداوند اسماء الله در نظر بگیرید، باید ذات الهیه را به اضافه به وصفی و تجلی از تجلیاتش رو در نظر آدم بگیره تا اسم صدق کنه. مثل این که الان میخوایم بگیم جنابالی عالمی، این عالم الان اسم شماست. عالم یعنی چه؟ یعنی ذات شما با اضافه به وصف علمی که در شما تحقق داره. ولذا ذات شما با اضافه به وصف علم شما، به این اضافه به شما میگیم عالم. اما اگر مثلا ذات شما را به اضافه به وصف مثلا جود شما بخوایم در نظر بگیریم، دیگه نمیگیم شما عالمی، میگیم شما جوادید. ذات شما را با اضافه به وصف قدرت شما در نظر بگیریم، دیگه میفرمایید نمیگیم که شما عالمی، شما جوادید، میگیم که شما قادری. در این حالی که ذات در قادر و در عالم و در خالق یک ذاته، بعد در مقام اسماء الله هم وصف هم میفرمایید که وصف و اوصاف در ذات حق تعالی همه عین ذات هم. پس علم عین قدرته، قدرت عین مثلا اراده است، اراده و علم و قدرت عین سمع هم و هر چهارشون عین کلام هم. در عین حالی که اوصاف حق تعالی عین ذات هم و ذات هم در تمام اوصاف عین اوصافه و اوصاف همه هم عین یکدیگر هستن، اما با این حال شما وقتی در مقام اعتبار تجلی ذات رو با وصف علمش در نظر میگیرید، نمیگید خدا مریده، میگید خدا عالمه. ولذا اگه از او علم خود میگید یا عالم، دیگه نمیگید یا جواب. اما یه وقتی ازش جود و بخشش میخواد میگی یا جواب. اگر از او قدرت میخواد دیگه نمیگی یا علیم، میگی یا قدیر. اگر از او قهر و غضب و غلبه بر دشمن میخواد دیگه نمیگی یا رحمان، میگی یا قهار. با این که قهر او، غضب او، لطف او، مهر او، علم او، قدرت او همه عین همان و تمام این اوصاف عین ذاتن و ذاتم عین اوصافه، اوصافم عین همان، اما در این حال شما دیگه نمیفرمایید یا قدیر به جای یا علی. مثل این که الان در شما، در ذات شما، وصف علم شما در ذات شما، وصف علم شما بر اساس اتحاد عقل معقول عین ذات شما میشه، یعنی متحد میشه با ذات شما. خب حالا قدرت در ذات شما چطور؟ قدرت در ذات شما وصفی است که متحد با ذات شماست بر اساس اتحاد عقل معقول. پس وصف قدرت شما در ذات متحد با ذاته، وصف علم شما هم که در ذات شما متحد با علمه. پس این دوتا وصف در ذات متحد با یکدیگر هم، ولذا تمام دانایی های شما همه در مقام ذات متحد با یکدیگر هم و همه هم بر اساس اتحاد عقل معقول عین ذات شما می شوند، که به تعبیر آقایون علم و عمل جوهر است و انسان سازم. اما با این حال اگر من بخوام شما رو به جهت جودتون صدا بزنم، میتونم بگم یا علی، میگم یا جواب، یا سخی مثلا، یا علیم، یا حکیم، یا قدیر، یا قهار، یا رحمان، یا جبار، هر کدوم در جایگاه خودشون. حالا چرا این صدقش به قابلیت برمیگرده؟ وگرنه اگر به طرف ذات حق بخوایی بروی، یعنی ذات شما را بدون در نظر گرفتن به غیر خودتون، اون چه که خودتون هستید در متن ذات غیبیتون، اونجا چی هستید؟ اونجا علم شما، اراده شما، قدرت شما، دام مثلا کتابت شما، هر وصفی که دارید، هر ملکهی که دارید، تمام این ملکه عین ذاته و همان برمیگرده به همون یک منت، میگی من هستم دیگه. به محض این که به غیر تعلق میگیری، اینجا حالا حرف از این پیش میاد، به این جهت عالمی، بدون جهت قادری، بدون جهت حکیمی، بدون جهت علیمی، بدون جهت مریدی و فرمایشاتی که پیش میاد. پس این همه به تعبیر یکی از کدهایی که آقا در اسماء الله به ما القا فرمودن اینه که مطلقا اسماء الله به جهت قابله، یعنی از این طرف قابل که وقتی به حق مطلق رو میاره، حالا ای را به جهت قابلیتش اگر نیازمندیش در علم او رو به یا عالم صدا میزن، اگر نیازمندیش در قدرت او رو به یا قادر صدا میزن، اگر از او رزق میخواد به یا رازق صدا میزن، اگر از او هدایت میخواد به یا هادی صدا میزن، اگر گمراهی میخواد مثل شیطان که مظهر اسم شریف مزل، او رو به یا مزل صدا میزنه، اگر تشنه است او رو به یا ساقی صدا میزنه، اگر مریض او رو به یا شافی صدا میزنه، وگرنه اگر اون سو بخوای بروی او رو با او در نظر میگیری میگه الله الله. این طوری و حرفا در اسماء الله خیلی زیاده. اینه که این مباحث شما را گرفتارتون نسازه که از اون ور میرید در فلسفه میخونید که ذات حق متعال عین اسماء ذاتیشه و صفات ذاتی حق تعالی عین ذاتن و همه صفات هم عین هم هستن. خب اگر این طوریه، یک کس بگه آقا پس حالا که همه عین هم شدن، من به جای این که بگم یا عالم از خدا علم بخواهم، خب میگم یا رازق از خدا علم میخواهم، میگم یا قادر از خدا علم میخواهم. چرا حتما باید بگم یا عالم؟ این چرا؟ خب برای این که علم او عینه قدرت او، قدرت او هم که عین اراده اوست. خب اگر اینه، من به جای این که از او در علم مثلا به علم او رو صدا بزنم، به قدرت صدا میزنم، چون قدرت او عین علم اوست دیگه. چرا به یا عالم باید صدا بزنم؟ چرا به یا رازق صدا بزنم؟ سرش به قابلیت برمیگرده. قابل وقتی میخواهد از فاعل چیزی رو بگیره، به مطابق قابلیت خودش از او تجلی رو طلب میکنن، وگرنه برای فاعل و ما امرنا الا واحد است. تجلیات یعنی به تعبیر آیون فیض واحده، مستفیض اختلاف دارن، اختلاف در مستفیض تقاضای در فیض را مختلف میکنن، ولذا اختلاف در مستفیضی که اختلاف در تقاضای فیض پیش میاره که یکی علم میخواد دیگری قدرت میخواد و هاکذا، حرفایی که پیش میاد. و خیلی اینجا باید وارد بحث شد، جولان بحث در اسما و صفات الهی خیلی فراوان. اینه که در دعاهای روز ماه مبارک رمضان میبینید که هر روزی دو تا سه تا خواسته در نزد پیشگاه الهی مطرح میکنیم و در آخر امام معصوم. اینا رو ما چه میفهمیم؟ اگر مفاتی باشه عزیز من، ببینید که ما چه میفهمیم. مثلا این دو تا سه تا خواسته با کدوم از اسماء الله ارتباط داره؟ که هر یک از این روزها خواسته هایی که در اون روز در پیشگاه الهی مطرح میکنیم، میبینید که به مطابق اون فراخور اون خواسته های ما در آخر به اسم خاصی منتهی میشه. دیگه چون از ماه رمضان دور شدیم، زادم دوباره پیدا کنه. و و حبلی جرمی فیه، حالا ببینید، و حبلی جرمی فیه یا اله العالمین. به چه تناسب یا اله العالمین؟ با حالی که خواسته ما چیه؟ خواسته ما این که روزه ما را مثل روزه روزداران، شب و قیام در شب ما را شبیه قیام قائمین و قیام کنندگان، و ما را از غفل از خواب غفلت غافلین بیدار کنه، جرم ما رو ببخش. یا اله العالمین تناسبش با یا اله العالمین چیه؟ و عفو عنی یا عافیان عن المجرمین. اینجا باز میبینی اسم الله اله رو وسط آورده، باز دوباره بعد از اوی خواسته دیگر مطرح کرده که ما رو هم ببخش و عفو عنی، حالا بازی اسم دیگر، یا عافیاً عن المجرمی. حالا چرا با یا اسم عافی؟ چرا مثلا چرا اسم دیگر پیش نیامده؟ چرس کنم اللهم غربنی فیه الى مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک و وفقنی فیه لقرائت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اینطور. حالا اللهم مرزقنی فیه الذهن و تنبیه و باعدنی فیه من الصفاحت و تنبیه و اجعلی نصیبا من کل خیر تنزلو فی بجودک یا اجود الاجودی. حالا چرا با بجوده که چرا؟ خب این من اینجا می گفتیم به رحمته که یا همه راه می چه می شه و که معمولا در بین ما عادت کردیم که هر دعایی رو که تمام میکنیم در آخر به رحمته که یا همه راه می اینجور هر کجوری به رحمته که یا همه راه می این تعیین عادت کردنه همه جا به رحمته که خب بگرنه خود اون چیز می فرمونه دیگه به رحمته که یا همه راه می و الان به کلور کلی بین مردم ما این یک دونه خیلی ماشاءالله مرحوم. چرا؟ چون اون کلمه رحمت مال اسم شریف رحمانه، اون رحمان خیلی رحمانه. این جزئیه رو بلد نیستیم از عام استفاده میکنیم، مثل این که مریض به جای این که در حال مریضی بگی یا شافی هم بگی یا الله، گم شدن باز به جای این که بگی یا حاضی باز بگی یا الله. چرا؟ اون کلمه الله چون خیلی عامه ولذا اون آن در تمام این خاص ها پیش میاد، ولذا ایشون این خاص رو بلد نیست مزید به رحمت که یار همه راه میبرد. این طوری اللهم غربنی فیه علا اقامت امرک و ازغنی فیه حلاوت ذکره و اوزعنی فیه لعدا شکره بکرمه کن و احفظنی فیه بهفته و ستره که یا ابصر الناسه. خب چطور؟ بله، چون مثلا بحث ستر و حفظ و اینها با بصر مثلا ارتباط داره. اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین و اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین و اجعلنی فیه من اولیائک المقربین به رحمتک که یا ارحم الراحمین. حالا جناب به رحمتک که یا ارحم الراحمین یا به آنی که یا ارحم الراحمین به رحمتک که اینا همه حساب داره. حالا چه مفسری بود باشه که تک تک این اسماء الله را با تمام این جمله ها تفسیر کنه و حرف بزنه؟ خیلی ها وقت میخواد و خیلی حرف داره در نظام هستی. بالاخره اون جان انسان کامل است که خونده این خواسته های امروز، اونم روز پنجم، با این اسماء الله ارتباط داره. چطور؟ چجوری؟ چه حالیمون میشه و چه باید گفت؟ اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک و زهزهنی فیه من موجبات سخته. خب این الان همینی که مرا خوار و ذلیل نکن به معصیت، مرا به خدمت شما به موجبات قهر و غضب خودت به تازیانه، اینها مرا تازیانه نزن، اینها در آخر به من نکه و عیادی که یا منتها رغبت راغبی. ها اینا تطبیق بشه با جمله ها که یعنی چه؟ ای کسی که منتهای رغبت راغبی تویی، هر کسی هر رغبتی داره در انتها ترمی. الان رغبت کردم آب بگیرم، ترمی. رغبت کرده که پاش بره قدمی بزنه، تو رو میخواد. یا منتها رغبت راغبی، هر کسی راغبه، رغبت به هر چی داره، چون ار راغبینه، ار راغبین اطلاق داره، راغبین مشتاقان، هر کسی اشتیاق داره، هر چی اشتیاق به هر چی داره، منتهای رغبت اشتیاقش تو هست. یعنی که یک کسی دلش ما آب بخوره، یک از دلش ما تفریح کنه، یک از دلش ما لب دریا بره، یک از دلش ما نون بخوره، یک از دلش ما بخوابه، حتی یکی دلش ما بیخود سر دیگری رو بزنه، مزهش میاد. این آیا راغب هست یا نه؟ این جمله میگه منتهای رغبتش تو هست. چجور رو تفسیر کرد؟ منتها رغبت راغب این توی هر کس هر چی رغبتی داره هر چی. ولذا به تعبیر شریف اون آیه قرآن ولی کلن وجهتون او و مولدی ها ولی کلن، این کلن هم نکره دیگه، کل دیگه، ماشاءالله. ولی کلن هر چی میخواد بگیرید، ولی کلن برای هر چیزی، ولی کلن وجهتون یک وجهیه، یه خواسته‌ایه، یه جهتیه، یه صورتیه که تو رو میخواد. هوه مولدی ها، اون وچهش، اون صورتش مثلا مولدی توه، بلکه تو رو میخواد. یا منتها رغبت راغبی، اینه که فرمودن اینجا جنگ و دعواست، کسی یک پل بالاتر بره تموم میشه دیگه. مثالی برای عزیزانم میزدن در خوشباش ما که بودیم لبه کوه نشستیم، بعض اون گفتم الان ببین از دوت مازندران نگاه میکنیم دیگه، آمل را، بابل را، سالی را، بابل سر را، قائم شهر، همه جا در دور شما را از دور به نور میبینید. بیان اینجا نگاه کن، اینجا چقدر میشینیم، به به میکنیم، چه چه میکنیم، چه لذت میبریم. درسته اینقدر اونجا میشینی به 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 میکن، از اونجا بیا برو پایین، حالا برو تو خود این شهر، برو تو خود فلون خیابون، برو تو فلون منزه، اینجا دعواست، اونجا اختلافه، این دو تا همسایه با هم کدرن، اون یکی چه شده، این کوچه اون کوچه با هم حرف دارن، این مسئله اون مسئله نمیسازن، اونجا مورچه های اینجا با مورچه های اونجا دعوا دارن، من چه میدونم. و میبینی دیگه مرغا با مرغا دعوا دارن، اینجا که میای میبینی اینقدر حد بر میداره، حد محدود میشه، این زمین ماست، اون خونه ایشون، این حد ایشون، اون حد ایشون، این دو پسر مال ایشون، اون دو دختر مال اون، این یکی اون یکی با هم دیگر دو دو پسر زدن، اون یکی چه. اینجا که وقتی میای میبینی اعصاب خورد خورده، هیچ حوصله باقی نمونه تو بینی مردم. اما وقتی یه مقدار بالاتر میری از افق بالا که نگاه میکنی، به 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 هیچ عیب نیست. معمولا اینطوری است که نظام دعوا مال پایینه، و نظام اونجا هم به تعبیر قرآن شریف به آدم و شیطان فرمود فحبت الالعرض، دعوا دارید به پایین دعوا کنید، اینجا دعوا نمیشه. بهت پایین هرچی میخواد تو سر هم دیگر بزنید، تو بگو مال من، اون بگو مال من، بعد حالا دعواتون تموم شده تشریف بیارید به نتیجه میگیرید یا نه. هیچی که تشریف آوردن بالا پایینی که نگاه میکنن اه ما بله این با هم دعوا داشتیم، از در بادن بیخیراتی بودید. اصلا معمولا این طوریست، هواپیما سوار میشی الان در تمام این روی کره زمین دور بزن، فقط میشینی و بهبه میکنی از دریایش. حالا برو تو درون دریا ببین ماهی ها چه جنگی دارن، کوسه ها چه جنگی دارن، بله دریایی، جنگ چه، جنگ صحرایی، جنگ گرگ و نمیدونم میش و بره، جنگ گرگ و موش، جنگ چه و چه، پایین که اومدی اینه، بالا که رفتی به به. یا منتها رغبت راغبی، بعد رسوندم ما خیال میکنیم که مثلا الحمدلله جای عیب داره، جایی که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، این الحمدو همچین متکلمه وحده نیست که بگیم من شکر میکنم مر خدایی که اللهی که رب عالمینه. آقا همه خیال میکنیم که الحمدلله رب العالمین شکرگزاری پیش خدا، این شکرگزاری نیست، ما داریم اخبار میکنیم، نمیگم من خدا رو شکر سپاسگزارم. بل میفرمایید که الحمد، حمد سپاس به نحوه علل اطلاق، سپاس علل اطلاق لله رب العالمین. و سپاس علل اطلاق یعنی چه؟ فصل داری رنگ صورت خودتم داری سپاس گذاری میکنی، به به میکنی، به به مال اوست. داری فرزندتو ناز میکنی مال اوست، داری نوشته خودت رو ناز میکنی داری او رو ناز میکنی، مطلق شؤون وجودی. الحم الحم الفلامه قلزه نماز با ارزشه. به اسم الله الرحمن الرحیمی که الحمد مال این الله، الحمد الحمد علی الاطلاق که هیچی فرو گذار نمیشه. هر کسی داره هر کسی رو ستایش میکنه، در حقیقت داره او رو ستایش میکنه. اینی که برای آیون، این که میبینید جناب حاجی در اول شرح منظومه داره ناصرالدین شاه رو می ستاید و او رو چقدر اینها، بندگان خدا حرف نشه میگه آیشون چرا داره ایشون می ستاید، تو به توحید نرسیدی، تو هنوز این پایین معطلی، تو حرف از اختلاف داری، تو حرف از جنگ و این و اون داری. اون که بالا رفته میگه الحمد لله رب العالمین، وفا بالاتر از اینا. ولذا حتی لعنت رو هم که ما داریم میگیم اللهم اللهم لعن تو لعنت بفرد. ما کی هستیم؟ من که چیزی ندارم که لعنت کنم که. من و شما حق نداریم که سر سفره خدا بخیلی کنیم بگیم که نه نذاریم که شیطان بخوره، نذاریم یزید بخوره، نذاریم صدام بخوره. به تو چه رب داریم؟ پل پدرتوه. اگر بنا باشه زیارت عاشورا به ما یاد فرمود لعن الله و علی قاتلیه، لعنت خدا بر ایشون باشه نه ما، چون ما که چیزی نداریم که. بنا هست اگر ایشون از رحمت و رأفت و مهربانی خدا برخوردار نباشه، به خدا عرض میکنیم خدای تو ایشون رو از رحمت خودت دور کن. این رو هم تازه میگیم به دلیل اینکه اون آقا به ما فرمود، به ما بفرمایید ما میگیم، اگر نه اگر نمیگفت حق نداشتیم دهن باز کنیم. چه حق داریم؟ اینش هم توقیفیه. این اندازش هم داریم حرف میزنیم چون او به ما فرمود ما میگوییم، اگر نه ما نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه خودت اینجا میفرمایی یا منتها رغبت راغبی. حالا اگه یک کسی رغبت این داره کشور گشایی کنه میخواد یه مملکتی رو بگیره، جهان رو بگیره، تمام عالم رو زیر سلطه در بیاره، اون کسی که موحد به توحید قرآنی است میگه منتهای رغبتش اوست، حالیش نمیشه، خودش هم نمیدونه که چرا. تا این حرفا در باب توحید پخته بشه، حالا ببینیم که هر اسمی با اسماء الله، حالا چه اسماء فعلیه، چه اسماء ذاتیه، چه اسماء صفاتیه، اینا همه به لحاظ قوابله. وگرنه اگر فرض بنده و شما و خلقت برداشته بشه، فرض قضیه دیگه، برای خداوند اسماء ذات و صفات و افعال میخوایم درست بکنیم؟ نه دیگه، مقام غیبیه محضه، مقام غیمیه بس بی اسم و رسمه. اینی که آیون عرفا میفرمایند مقام غیب الغیوبی بی اسم و رسمه، ذات به محبه ذات دیگه اسم نمیخواد که. مثل اینکه آقا میفهمونی منم دیگه، میگیم آقا شما بدون جهت که مهربانی شما رو میگن رحیم یا رحمان، بدون جهت که غضب داری میگیم که مثلا قهار، یا چه به جهتی که روزی میدهی میگیم رازق، بده اینها رو نه به این جهت به اون جهت به اون جهت نخه، جهات رو مطلقا بردار. خودت کی هستی؟ من هستم دیگه، خود کی هستی نداره که. من حالا انشاءالله خداوند شرح سعد عطا بفرماید به عزیزان. مقام الوهیت را می فرمایید که آقا فرمودن مراد از الوهیت و الوهت رب مطلق بودن است. الله که می فرمایید یا من لا اله الا انت، شما اله تو هستی. این اله یعنی چه؟ یعنی علال اطلاق، حالت ربوبیت مطلقه، ربیت مطلقه توی، اله توی. پس غیر از تو کیم؟ همه شعونات تو هم. خب بالاخره شما این آب رو نده بگو خدا انشاءالله این گیاه رو بپروراند. بخیر نمیشه. مثل اون قضیه حضرت موسی میشه که تو منزل مریض شده داره به ما درس میده، حرفشو قبلا زدی، داره که مریض شده و به پزشک نمیره که انشاءالله خدا شفا میده. خب بالاخره پزشک واسه برای چی خلق کرده؟ پزشک هم او خلق کرده، علم هم او بهش داده، قدرت رو او بهش داده، اون ادراک و شعور رو او داده. پزشک به این که وجود است پزشک، علم او وجود است پزشک، درسی که خونده است وجود است بهشته، به پزشک فکری که وجود است پزشک، ادراکی که داره، تشخیصی که داره، دارویی که مینویسه، تمام شؤون وجود است یا عدم است؟ اگر عدمه پس چطور هیچ میتونه این همه منشأ آثار باشه؟ اگر وجود است، وجود که اوست که، ولذا تمام شؤون پزشکی و پزشک از ظاهرش، از باطنش، از اوصافش، از قدرت و علم و اراده او مطلقا همه وجودن و وجود میفرمایید لا اله الا انت همه ایشون. پس اگر رفتی و پزشک رو داری میستایی، داری او رو میستایی، چون وجود رو میستایی، وگرنه تو به دنبال پزشک معدوم نمیری. این وری تو دریا داره میره، من کجا میرم؟ من برم پزشک ترم درد میکنم، برم دکتر میگه اینجا که پزشک نیست که. یعنی این طرف تو داره میری پزشک معدومه، دنبال عدم نباید بری که، به دنبال وجود برو. پس کدوم ور میره؟ این ور میره که فلون خیابون، یعنی دنبال وجود میره. بالاخره هر کجا میگردی دنبال وجود میگردی. آب میخواد دیگه، آب میخواد نمیتونه بره به طرف سنگ، چون در پیش سنگ آب موجود نیست، معدومه. هیچگاه انسان به دنبال معدوم نمیره، همیشه به دنبال موجود میره، چیزی که هست را طلب میکنن. ولذا موجود مطلوب است، معدوم مطلوب نیست. بله، حالا یه وقتی آدم نمیدونه که آیا فلون جا موجوده یا نه، میگه اینوری میرم شاید این خیابون بتونم پزشکی پیدا بکنم. بعد یک کسی بهش میگه آقا نه، اینور زحمت نکش، اینور پزشک پیدا نمیشه، برو اون خیابون پیدا میشه. بالاخره اونجا که وجود است آدرس داره، عدم آدرس نداره، چون چیزی نیست تا آدرس داشته باشه. اینه که اگر پزشک رو میستاید وجود رو میستاید. هر چرا این پرده رو الان میستایی که ایشون سبب شده بین خانوم ها و آقایون فاصله شده، پرده موجود رو میستایی، نه پرده معدوم رو. پس هیچ ستودن نداره، وجود ستودن داره. اگر وجود است، وجود که لیس المؤثر فی الوجود الا لا، لا اله الا انت. بله، اینا همه چی هم پس الان پرده رو میستاییم، اینو اونو میستاییم، باران رو میستاییم، زمین رو که میرویاند میستاییم، دارو شفا میدهد و و و اینها، اون متن ستودن مال وجوده، وجودم اوست. اینا چون همه ظهور وجودن، شما به لحاظ وجود ظهوراتش را میستاییم، وگرنه وجود از متن همه برود، همه هیچن. حالا بیا عدم، عدم و هیچ را بستایید، نمیشه، راه نداره. و الوهیت رب مطلق بودن است. دو تا آیه قرآن را آقا به عنوان دقت در فرمایش آوردن که الحمد و الحمد لله رب العالمین، الحمد مطلق حمد ها، هرچه حمد است مال اوست، هرچه حمد است ستایش مال اوست. الحمد و لله، این لله کیه؟ الله کیه که می فرمایید لا اله الا انت، فقط اله توی؟ این الهیتش به چه جهت الهه؟ اله رب العالمین رو میگیم اله. پس الوهیت میشه رب مطلق. الان رب بشم رب اطلاقیه، چرا؟ چون العالمینه. حالا یک کسی بگه که اگه میخواست بگه رب، اون وقت عالمین رو چرا آورده؟ میفرمود که الحمدلله رب، مثلا ربان فرض که یا رب، چرا العالمین رو آورده؟ برای اینکه ربوبیت مربوبیت میخواد. اون وقت اینا میره تو بحثایی که علت معلول طلب داره و معلول علت طلب میکنه، که تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه هست آب، خدا گدا گدا کند و بعد از اون گدا خدا خدا کند. اول ربی که مربوب رو داد میزنه میخواد، بعد از آن مربوب رب را طلب میکنه. منتها با اون بحثی که کردیم که هر کسی بر اساس قابلیتش اون چرا بخواهد، اینجا ربوبیت خدا که گدا گدا میکنه، خداوند به مقدار قابلیت گدا 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 میکنه. مثل این که الان مادر طلب میکند فرزند رو که شیر بده، فرزند هم مادر رو طلب میکنه، اما طلب کردن مادر فرزند رو به چه جهتیه؟ به مقداری که فرزند شیر میخواهد مادر بچه بچه میکنه. بله اینطوری، وگرنه شاید در پستان خیلی شیر باشه، اما ایشون به مقداری که فرزند قابلیت شیر خوردن رو داره گدا گدا میکنه، اون وقت گدا هم خدا خدا میکنه به همون مقداری که از او خواسته میگیره. اینطور، وگرنه فیض غیر متناهیه، فیاض غیر متناهیه، اما مستفیض است که محدوده، فیض محدود نیست، مستفیض است که فیض رو محدود میکنه. شما هر چه آب زیر این درخت بریزید، این درخت به مقدار قابلیتش آب رو برمی‌داره، ما بقی اون آب غیر از طلب این درخته، ولذا ما بقی آب یا مضر به درخته یا برحال به حال درخت فایده‌ای نداره، اونی که فایده داره به مقدار قابلیت خودش. اینجاست که اسماء الله درست میشه. الحمدلله رب العالمین، این یک آیه شریفه. هو فی السماء الهان و فی الارض اله. دیگه اینجا لطف فرمایید کلمه الذی را در همه اینجاها باید اضافه کنیم، در هر کجا کتابای هست آقا هو فی السماء الهان و فی الارض اله دیدید، کلمه الذی را چون آیه قرآنه باید الذی را زیاد کرد که آیه قرآن داره، هو الذی فی السماء الهان و فی الارض اله، اوست اونی که هم در آسمانه اما در آسمان الهه، و فی الارض هم هست ولی در زمین الهه. بله، اون بنده خدا خیال کرده که خداوند که در آب آب است، در آدم آدم است، در حیوانه حیوان است، در چوبه چوب است، بعد حالا میگه شما میگید خدا همه جا هست، میگه بله، پس من این آب خوردم خدا رو خوردم. بله تفریه، حرف نشنیده. اگه همین یه آیه رو میشنید فرمایش نهی فرمون هو الذی فی السماء هست اما اله، نه اینکه در آسمان آسمانه. یه وقتی یه کلی دارید، این کلی میره در جزئیات، در افرادش، در ضمن افرادش این افراد میشه، مثل کلی طبیعی اون بحثی که میشه. الان انسانیتی که بخواهیم فرض بگیم در این مسجد انسان وجود داره، انسان وجود داره یعنی چی؟ انسان به این معنا، انسانی که در ضمن این فرده، در ضمن این فرده، در ضمن این آغاز، در ضمن این آغاز، در ضمن این آغاز، ولذا اینجا کلی است که این کلی وقتی در خارج در افراد موجوده به عین افراده، به عین افراد، به این معنا که انسان در ذهن، انسان در امر، انسان در بحث و انسان در هر یکی که افراد انسان و انسانیت هر کسی هم مال همون شخصه. اینطوری اما این میشه کلی که وقتی میاد در افراد و در ضمن افراد قرار میگیره عین افراد میشه، اون وقت زید امر بک همه این انسان اون انسان اون انسان، این مرتبه الوهیت نداره، ولذا انسانیت برای تک تک افراد اینجا به معنای الوهیت انسانی نیست. نمیگیم انسانیت ربیشونه ربیشونه ربیشونه، این این فرمان رب، چرا؟ برای اینکه انسانیت در این آقا عین این آقاست، عین ذاتشه، عین حقیقتشه، اون وقت محدود به این حده. و همینطور اینجا این کلی نیست که بتونی بفرمایی که نسبت به افرادش رب بشه، اما اگه یه وقتی کلی داشته باشیم که در تمام افرادش حضور داشته باشه، اما در این حال کلی باشه. این یکی رو فقط و فقط در نظام هستی در الوهیت حق تعالی داری که در همه جا او هست، وجوده، در همه جا وجود هست. بالاخره این سنگ وجوده، آفتابم وجود، آبم وجود، گرگم وجوده، میشم وجود، گربم وجوده، موشم وجوده، علفم وجوده، گوسفندم وجود، ضعیفم وجوده، قویم وجود. اما در همه جا وجود هیچ یک از این رنگ‌ها رو نمیگیره. نمیشه بفرمایید وجود فقط یعنی این، برای اینکه وجود اگه فقط این بود اون نمیشد، اگه وجود اونجا فقط اون بود پس این نمیشد. در همه جا وجود وجوده، اما در هیچ جا وجود مقید به حد اون محدود نمیشه، که بحثایی که پیش میاد در مقام توحیدی. ولذا میفرمایید هو الذی فی السماء هم هست اما بهی و دان فی علوهی نمیشه، چون هم در آسمان است ولی آسمان نیست، هم در زمینه ولی زمین نیست. در این حالی که در زمین است در آسمان است، و در این حالی که در آسمان در زمینم هست در همه جا هم همون یکیست، اله است. پس فهو آلن فی دنوبهی و دانن فی علوهی، در همه جا بود و فرمایشاتی که پیش میاد به هر حال وحدت عددی نمیشه، باید اون حقیقت توحید الصمد سریان پیدا کنه، طوری که در همه جا اوست. اما نمیفرمایید او یعنی این، تو چون تا گفتی او یعنی این، او رو محدودش کردی و غیر محدود رو نمیشه محدود بفرمایید. اینه که اینهایی که به عرفا اشکال میکنن زیر سر این است که غیر محدود رو محدود میکنن، خیال میکنن عارف این کارو کرده. عارف این کارو نمیکنه. عارف به نص قرآنی حرف میزنه، میفرماد او در اینم هست، در اونم هست، در اونم هست، در همه جا الهه. نه اینکه در اینجا این باشه و در اونجا اون. کی گفته خدا یعنی سنگ، خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی چوب، خدا یعنی انسان؟ این مثل اینکه بفرمای غیر محدود یعنی این. غیر محدود که محدود نمیشه، که غیر متناهی متناهی نمیشه، معنا نداره. غیر متناهی در تمام متناهی ها هست اما متناهی نیست. خدا در آسمان هست ولی آسمان نیست، همون خداست. وجود در زمین هست اما زمین نیست، وجود. ولی نمیفهمید زمین وجود یعنی زمین، نمیشه گفت وجود یعنی زمین، خلافه. وجود یعنی زمین نیست، وجود یعنی آفتاب نه، برای اینکه وجود اگر یعنی زمین پس وجود دیگه آفتاب نمیشه، وجود دیگه مثلا حیوان نمیشه، وجود دیگه انسان نمیشه. یعنی این یعنی اون نداره. اینی که اشکال میکنن چون غیر محدود رو محدود جلوه میدهن و وجود رو در ماهیت محدود میکنن، گرفتارن. اینها در حقیقت اصالت الماهوی هست. اگه سر این دین پرستای ما رو دقیق بشی از جنبه فلسفی بخوای اونا رو دستبندی کنی، اکثر این دیندارای ما اصالت الماهوی هست. اینطوری. یا اشکالی هم که به فلاسفه میکنن بر اساس اصالت ماهیت خودشون میکنن، ولی اینکه فیلسوف اصالت الوجودی است. فیلسوف میگه وجود اصل است، ماهیت به تبعه. نمیشه بگیم وجود یعنی این. این رو میتونی بفرمایی که یعنی جلوه‌ای از وجود، اما نمیفرمایی وجود یعنی این. اون چرا میگه، عارف میگه خدا یعنی سنگ و چوب؟ دلیلش اینه که خودش یه وحدت عددی خدا درست کرده دیگه. میگه سنگ که سنگه، من که منم، آسمون که آسمونه، یه خدای جدا. اون وقت وقتی عارف میگه نه خدا در همه جاست، اون میگه پس عارف میگه خدا یعنی سنگه. چون خودش توحید اصالت الماهوی داره، توحید عارف رو هم ایش رو فریده، توحید عارف رو هم بر مبنای اصالت الماهی معنا میکنه. خیلی دقت بفرمایید در مسائل توحیدی. اینه که در توحید صراط، صراط مستقیمه، صراط مستقیمیست که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. جام بخوری وحدت عددی درست میکنه. خیلی سخته. اینه که این حضور توحیدی رو مراعات کردن خیلی مشکله و خیلی ها هم در سیر سلوک به درجاتی میرسن اما ناگهانی کشف و کراماتشون اونها رو میگیره، باز وحدت عددی میشن، چون چیزه که کشف و کرامات رو به حساب خودش بیاره از توحید در میاد، باز میشه توحید عددی. موحد بودن اون طوری خیلی سخته، خیلی واقعا. ولذا از ائمه اگر بگذریم، به تعبیر شریف جناب شیخ ابن سینا در 99 اشارات، ای در هر عصری الا واحدون بعد واحد جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتل علی، که اون شریعه ای که اون توحید به وحدت حقه حقیقی ای که عارف باید از این مشرب، انسان باید از این شریعه آب بگیره، این جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، اون مقام اونقدر شریف و عظمته که عظمتش بالاتر از اینه که هر کسی بتونه بره اونجا آب بخوره، ای الا یا هر کسی بر اون حقیقت اطلاع پیدا کنه، الا واحدون بعد واحد، مگر تک تک مردان به توحید از صمد راه پیدا کنه. اون این خیال کرده که حالا یه دوتا کتاب عرفانی رو بگیره و بر علیه دوتا عارف کتاب بنویسه و ردشون کنه، کار تمام شده. همین مقدار خیال نمی کنه که با جهل خودش داره می جنگه، وگرنه صدر و متعلی اینها شأنشون اجل از این است که بخوام با توحید عددی حرف بزنن. اونا وحدتشون وحدت حقه حقیقی است. خدا رحمت بفرماید علامه طباطبایی قدس سره را، وقتی ایشون درس اسفار که میفرمود جلد اول تمام کرد، جلد دوم همین که الان با تعلیقات آقا چاپ شده، تا رسید به فصل 13-14 مرحله علت و معلول، مرحله ششم. از فصل 15 درس رو تعطیل کرد، چون از فصل 15 به بعد جلد 2 اسفار قوغاست و بنده در توحید جایی سنگین تر از این 10-15 فصل، شاید 17 فصل اینجوری ها بشه، چون آخرین فصلش 33 گویا بحث اصلیشون از فصل 15-16 شروع میشه، که این 13-12 فصل مرحله آخر، مرحله ششم اسفار، همین آخرای جلد دوم این اسفاری که با تعلیقات آقا چاپ شده، اینها به حقیقت مباحث توحیدی خیلی سنگینیه و اصلا مبانی بسیار اصیل عرفانی، مثل تمهید القواعد، مثل باب الانس و شرف خصوص قیصری میخواد تا درست آدم بتونه این بخش اسفار رو خوب هضم کنه. و این از اون جاهاییست که توحید صمدی قرآنی عرفانی را جناب آخوند به برهان کشیده، و چه برهان و چقدر روی حساب حرف زده. ولذا آقای طباطبایی اینجا که آمده تعطیل کرده، بله روی اون کتمانشون، بزرگواریشون، به شاگردها خیلی میرفتن درسشون و به ایشون فرمودن دیگه ها والا از این بعد خودتون مطالبه فرمایید دیگه، خوندنش مشکله، و تعطیل فرمود. که بعضی ها بعدها گفتن که بله آقای طباطبایی اینجا که رسید درس رو تعطیل کرد و گفت اینا به کار نمیان. یکی از آقایون دیگر بهشون جواب داد، فرمود از اون بعد اونجا عمومی تعطیل شده، ما یه چند تا رفتیم خدمتشون خصوصی خوندیم، چون اون دیگه کار هر کسی نیست، اون از جاهای کتلهای سنگین حرفای اسفار واقعا، که حالا اگر کسی نوارهای آقا رو در اونجا هم گوش کنه، آقا هم خیلی به سرعت تقریبا گذشتن، اون خیلی بحث نفرمود، همش فرمودن که اگر عزیزانی تمهید مثلا شرف خصوص قیصری اینا خوندید حرف روشنه، بعد خوندند و تشریف بردن دیگه. این توحیدیست، اینه که توحید باید درست بشه بالاخره، توحید، تا انشالله از توحید فکری به توحید شهودی آدم برسه، با قلب بیابه. اون وقت حالا میگه که فلون ذکر رو داشتم میگفتم و دیدم که قلب من این ذکر رو میگه و تمام عالمم این ذکر رو دارم میگویند، ببینه که یعنی چه. این معلوم میشه او به مقدار قابلیت خودش از جدول وجودی خودش در توحید صمدی قرآنی غرق شده و به مطابق قابلیت خودش الان داره عالم رو اینجوری مییابد، وگرنه همون الان اگر یک کسی دیگری به یک ذکر دیگری هم مشغول باشه و برای او هم پیش بیاد تمام عالم داشتن اون ذکر رو میگفتن هم درسته، چون اسماء الله عین همه. اگر یک کسی داره میگه یا علیم و ببینه در یا علیم تمام عالم میگویند یا علیم، و همین لحظه دیگری بگوید یا حکیم یا قدیر، و در همون لحظه تمام عالم با او هم بگویند یا قدیر، هر دو حق میگن. منتها این یکی به اسم شریف قدیر داره تو عالم شنا میکنه، اون دیگری به اسم شریف علیم داره تو عالم شنا میکنه. و چون اسماء الله عین همان و بر اساس قابلیت جلوه میکنن، برای این به صورت علیم جلوه کرد، برای او به صورت قدیر، تا بالاخره کی غواص این عالم باشه و کی میخواد شناگری کنه؟ بالاخره این دریای وجوده از ظاهر و باطن، یک دریای بیکران بی صاحب، هیچ حد و حصر هم نداره. این توی شناگری میده، این دریاست دیگه، این هم مردم دارن شنا میکنن، تو هم میری کل آب میگه در خدمتت، ولی تو میری دریا رو طوری میبینی، دیگری میره دریا رو طوری دیگر میبینی، دریا همون یک دریاست، منتها اینجا محدود و غیر متناهیست. هر کسی هر جور رو بیارد قبلش همون جوری میشه، ولذا عالم قبله برای هر فرد میتونه باشه. این میگه دیدم تمام عالم میگوین یا الله یا الله، اون دیگری میگه داشتم یا حیو یا قیوم میگفتم، همه عالم یا حیو یا قیوم میگفت. باشه، هر دو هم حق میگن، هیچ کسی خلاف نمیگه. چرا؟ چون عالم بر اساس قابلیت قوابل خودشون نشون میده، و اسماء الله هم بر اساس قوابل خودشون رو به همون مقداری که اون میخواهد مینمایانن. و از اون طرف که میرفی و الفیض من هو دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، به تعبیر جناب متعلی سبزواری، که فیض دائمی است اتصالیه، و الفیض من هو دائم متصل، فیض از او همیشگی و اتصالیه، و المستفیض داسر و زائل، مستفیضی که دسور و زوال داره. این میگوید من ناگهانی دیدم این، بعد دیدم نه باز نه. این خیال میکنه که همین یک باری که ایشون میدید عالم میگه یا الله یا الله تمام شده، بعد خیال نمیکنه که ایشون زوال پیدا کرده مستفید، اما فیض به همونه. عالم دم بدم یا الله یا علیم یا رحمان یا حکیم یا علیم یا قدیر یا رازق یا هر چه، تمام اسماء الله، اما ایشون در این مقطع این اندازه رو یافته. به هر حال رزق مقسومه، به یک تعبیر این قسمت رزق به لحاظ قوابله، وگرنه از اون ور رزق قسمت نداره، رزق غیر متناهیه، چون رزق همه وجوده و وجود غیر متناهیه. الحمدلله رب العالم، الحمدلله رب العالمین، آمد وقتی رسید به این آیه تثبت به خرج میده. الحمد هرچه ستایشه، دست نگاه میکنی به 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 تمیز شده، لله رب العالمین. هرچه این حیوان چقدر مثلا خوشگله، الحمدلله رب العالمین، یعنی این حمده، اگه حمده لله هرچه هست، تا ببینید توحید چی پیش میاد انشاءالله بعد. والحمدلله رب العالمین.